أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدلی حرمتی ربا بعضی آمن بعضی خاص، بعضی مطلق ربا را تحریم میکند، چه ربای در معاملات را و چه ربای در قرض را. برخی از عدل مخصوص ربای قرضی است و این دو طایفه از ادله چون مثبتانند از باب تقیید مطلق یا تخصیص عام سخنی به میان نمیاد، چون تعارضی در کار نیست، نفی و اثبات نیست. اونجا که تقیید مطلق است یا تخصیص عام، بازگشتش به نفی و اثبات است، یعنی عام چیزی رو ثابت میکند و خاص نفی میکند، یا مطلق چیزی رو ثابت میکند و مقید نفی میکند. در جایی که سخن از نفی و اثبات است، جای تقیید مطلق و تخصیص عام است. اما اگر اون مطلق و مقید مثبتان بودن یا اون عام خاص مثبتان بودن، عام یه چیزی رو به نحو عموم ثابت کرد، خاص یه چیزی رو به نحو خصوص ثابت کرد، اینا جای برای تقیید یا برای تخصیص نیست. جریان ربا از همین قبیل است. دو طایفه از ادله در مسئله رباست. بعضی ها مطلق ربا را تحریم میکند، نظیر احل الله البیع و حرم الربا. بعضی خصوص ربای قرضی را، و چون اینا مثبت اینند، بنابراین مجال برای تقیید مطلق یا تخصیص عام نیست. هم ربا بالقول مطلق معاملات و غیر معاملات را میگیرد و هم ربای قرضی به دلیل نص خاص خودش حرام است. این مطلب اول. مطلب دومی که برای رهایی از ربا سه راه است. یکی در خصوص روایات باب هفت است که قبلا بحث شد و تتمیم اون بحث امروز است، که بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر و بین عبد و مولا و بین مسلم و کافر حربی و مانند اون ربا نیست. بخش دوم مربوط به تخلص از رباست، از راه ذمیمه، که برخی ها نظر شریفشون این بود که این روایات تعبد است، برخی ها هستن بگوین این هم برابر غرایز و غرایست. راه سوم یه راه سناییست که انسان میتواند از ربا نجات پیدا کند، که اون هنوز بحث نشده. الان تو روایاتی که میفرماید بین پدر و فرزند ربا نیست، چون مسئله خیلی مهم است، هر جا ما یقین داشتیم که از مطلق خارج شد یا از عام خارج شد، خب حکم به عدم ربا می شود، و هر جا شک داشتیم یا اقوا حرمت رباست در اون موارد، یا اگر اقوا حرمت ربا نبود، احوت وجوبی این است که معامله ربا بشود، یعنی ترک بشود. از بس مسئله ربا و حرمت ربا مهم است، در موارد مشکوک جا که یقینا خارج نشده از تحت اطلاق، یا اقوا حرمت است یا احوت وجوبی. اون موارد مشکوک این است که آیا بین پدر و فرزند ربا نیست، بین جد و نوه هم ربا نیست، یا جد و نوه حکمشون فرق میکنه. آیا این والد شامل جد هم میشود یا نه؟ آیا ولد شامل نوه هم میشود یا نه؟ این یه شبهه. آیا ولد عمی از ولد نسبی است و ولد رضایی، نظیر باب محرمیت، یا ولد رضایی را شامل نمی شود؟ برای اینکه در بعضی از روایات ولد رضایی حکم ولد نسبی را دارد، آیه‌ای که می فرماید محرمات شما موارد استثنایی دارد، یکی از موارد استثنایی در محرمیت و حلائل و ابنائکم، یعنی همسرهای فرزندانتون محرم شما هستند، چه در مسئله حرمت نکاح چه در مسئله محرمیت، این حلائل و ابنائکم مطرح است. اونجا سخن به میان آمده که آیا فرزند رضایی هم حکم فرزند نسبی رو دارد یا نه. اینجا هم همون مطلب مطرح است که آیا این که در روایات دارد بین والد و بین رجل و ولدش ربا نیست، آیا نظیر حلائل و ابنائکم است که اونجا گفتن ابنا شامل فرزند رضایی می شود، که اگر کسی فرزند رضایی بود محرم هست. آیا اینجا هم مسئله ولد شامل فرزند رضایی می شود که می شود ربا فتوا داد که ربا بین اینها نیست و حرام نیست، یا نه مخصوص از این ولد، ولد نسبی است؟ و همچنین این سوال مطرح است که اگر فرمود بین رجل و زوجش ربا نیست، می توانند ربا بگیرند، آیا این زوجه خصوص زوجه دائم است یا زوجه منقطع هم شامل می شود؟ چه این که در بعض از موارد از ادله زوجیت هر دو را شامل می شود. و در جریان مطلقه رجعیه، اونجا که نص خاص داریم المطلقت رجعیت و زوجتون، که در حالی که مطلقه است حکم زوجه را دارد و شخص اگر بخواهد زوجه دیگر بگیرد می شود بیش از 4 زن، تا عدش تمام نشده نمیتواند. غرض آن است که مطلقه رجعیه که حکم زوجه را دارد در بعض از موارد، اینجا هم حکم زوجه را دارد در جواز اخذ ربا یا ندارد. پس بحث در این که آیا این که لیس بین الرجل و زوجته ربا اعم از زوجه دائم است و منقطع یا نه. بر فرض آیا اعم است از مطلقه رجعیه و غیر رجعیه، رجعیه یا نه زوجه غیر مطلقه، این باید بحث میشه. و همچنین اگر چونچه این شخص مالی داشت مشترک بود، با مال مشترک از فرزند خود ربا گرفت، این نظیر حکم مال مختص را دارد یا نه؟ و آیا بین والد و ولد حکم طرفی نیست؟ همونطوری که والد میتواند از ولد ربا بگیرد، ولد هم میتواند از والد ربا بگیرد یا نه؟ لیس بین الوالد و الولد ربا شامل دو طرف است یا یک طرف؟ و همچنین بین مادر و فرزند، در بعضی از موارد از باب تقلیب والده را هم مشمول والد می دونند دو تقلیب، آیا اینجا هم از همون سنخ است یا نه باید به قدر متقن اکتفا کرد؟ یعنی حرمت ربا بین پدر و فرزند منتفی است، نه بین مادر و فرزند. از بس این کار حرمتش غلیظه است که رو همه موارد بحث کردن که باید اشاره بشه از روایات استفاده میشه یا نه، و در همه موارد گفتن به مقدار قدر متیقن خارج است، بقیه یا اقوا حرمت است یا احوت حرمت است. و همچنین ولد اعم از مذکر و مؤنث، اعم از پسر و دختر است. پسر و دختر می توانند از پدر ربا بگیرند، پدر می تواند از پسر و دختر ربا بگیرد. این مجموعه سوالاتی است که در اثر اهمیت مسئله شاید 18 مسئله و فرع باشد. همه اینها را باید از روایات باب 7 استفاده کنیم. گرچه برخی از این روایات سند معتبری ندارد، ولی برخشون سند دارد یک، و مهمترین سندش هم عمل اصحاب است و پشتوانه این هاست. حتی ادعا اجماع کردن. مستحضرید که این اجماع اعتبار تعبدی نخواهد داشت، ولی این مقدار هست تمانین بخش است که این روایات مورد عمل همه اصحاب است. برخی از متقدمین نظیر مرحوم سید مرتضی رضوان الله که از لا ربا بین الوالد و الولد حرمت فهمیدن، نظیر استفاده حرمت از آیه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بعد وقتی دوباره مراجعه کردند و به فهم اصحاب مراجعه کردند و دیدن همه علما اینطور میفهمند، خود سید مرسده هم برگشت و فرمود لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی حرام نیست، نه لا ربا یعنی نباید ربا بگیرن نظیر لا رفس ولا فسوق. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه از اون جهت که سخنگوی مشهور است، سخنگوی جمهور فقهاست، از قدما تا متأخرین، بعض این که فرمایش مرحوم سید مرتضی و روش سید مرتضی را بازگو کرد، مرحوم برخی از متأخرین هم روش سید مرتضی را رفتن طی بکنن، با اینکه در این مراحل قرن‌های متعدد برای همه روشن شد که لا ربا بین الوالد و الولد ناظر به نفی حرمت است. اون برای قرینه که ما داریم، این به صراحه می فرماد که یجوز اخذش، می فرماد بین مسلم و حربی ربا نیست، ما می توانیم از اونها ربا بگیریم. خب این صراحتی که در بعضی از نصوص دارد معلوم می شود به این که منظور نفی موضوع است، نه یعنی نگیرید. مرحوم سید در موارد دیگر می فرماد این حکم امر و نهی دارد. این جمله های خبری است که بدایه انشاء القا شده، لا ربا یا نباید ربا بگیرید. می فرماید نظیر من دخله و کان آمنا، من دخله و کان آمنا جمله خبری است ولی معنای انشاء دارد، یعنی شما حق ندارید آزارش کنید. این من دخله و کان آمنا که نمیخواد بفرماید به این که این جای امنیت و برکت است، که این میخواد به حکم فقهی اشاره کند. میفهمند اگه کسی فرار کرده آمده اینجا، شما حق نداره ایر بیره بر زندان، تا اینجا هست باید باشه. من دخله و کان آمنا یعنی یجب و علیکم این تتربسو. این جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده. مرحوم سید میفرماد که این گونه از موارد که نهی است، یعنی نباید این کار بکنید، مثل مواردی که به صورت جمله خبری القا شده است، من دخله و کان آمنا، یعنی حق نداری تر متنرزش بشید. وگرنه این که نمیخواد قصه بگوید که خب اگر قصه باشه خب ما بینیم این درست نیست. خیلی افرادن که در خود مکه به احتیاج آسیب میرسونن و قتل در اونجا واقع میشه، غارت واقع میشه، اتفاق میشه. اما این من دخله و کاملا کان آمنا اگه منظور جمله خبریه باشد که ما بینیم درست نیست. خیلی از افراد هستند که تو خود مکه جنگ دارن، میزنن، میکشن دیگر. معلوم بشه که جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده. یک معناش این است که کسی که مجرم بود، متهم بود، وارد مکه شد، حق نداری کارش داشته تا اینکه که بیرون بیاد، مگر اینکه در خود مکه کار خلاف انجام بدهد. وگرنه من دخله کان آمنا یعنی یجب علیکم ان لا تتعرضوا له. اگر در خود مکه دست به خلاف زد، باید نصوص خاصه زد، همون رو استثناء کرده. فرمایش مرحوم سیدی است که این گونه از موارد ناظر به امر و نهی است. لا ربا یعنی لا یجوز اخذ الربا، من دخله کان آمنا یعنی لا یجوز تعرض. کجا؟ نه این که مقرن متصل نیست، این لا این روایات هفت گانه به عنوان جمله مستقل اخذ شده. اگر یه وقتی فرماد که ربا حرام است مگر در اینجا، خب این روشن است که استثنایی از نفی است و دلیلش اثبات، استثنایی از حرمت است و اثرش جواز. اما اینها به عنوان جمله مستقله نقل شده است، مثل التواف و بالبیت سلاتون، این متصل به جمله دیگه نیست، این حاکم است بر ادله که میگوید که انسان وقتی که وارد شد دارد تواف میکند باید که با طهارت باشد. التواف و بالبیت سلاتون ناظر به این. اینجا هم لاربا یعنی اون حرمتی که بین در ربا بود اینجا نیست. گاهی حکومت به لسان نفی موضوع است توسعه میده، گاهی به اثبات موضوع است توسعه میده، گاهی نفی موضوع است تصدیق میکنه. اینها جمله مستقل است که از روایت باب هفت است که باید دوباره مرور کنیم. در این گونه از موارد که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله این بحث رو بازگو کرد، میفرماد که به من الغریب دغدغت و بعض المتأخرین، بعضی از علماء متأخر میفرماد اینا در نفی حرمت ربا بین والد و ولد و مانند آن دغدغه دارن، خیال میکنن که نه، ربا همچنان حرام است و این نیست مگر از اختلال طریقه. این اختلال طریقه یعنی روشناس نیست. طریقت استنباط فقه به دست اصول، این اصول قوی ندارد. کسی که اصولش قوی نیست چجوری میتواند مطالب فقهی رو از قواعد استنباط کند؟ یه وقتی میگم اختلال در سلیقه است، یعنی انسان کج سلیقه است. برای اینکه عقل را تو وجود مبارک است همین سلام الله علیه به دو قسم تقسیم کرد، فرمود عقل یک قسمش عقل مطبوع است، یک قسمش عقل مسموع. عقل مسموع اینه که طبیعتاً این شخص در یک خانواده اصیلی به دنیا آمده، لازم نیست بعضی از امور رو به او بفهمانید. او ادب حرف زدن، ادب سیاسی، ادب اجتماعی، ادب برخوردش قوی است، نه به دنبال عوام فریبی است، نمیشه او را فریب داد. این عقل مطبوع دارد. عقل مسموع اونه که اگر حوزه رفته درس خوب خونده، اگر دانشگاه رفته درس خوب خونده، اونچه را از اساتید شنیده خوب یاد گرفته. بعضی هستن زود فریب میخورن، چهار نفر به دنبال اون را افتادن زود فریب میخورن. این عقل مطبوع ندارد. این ماره اون سلیقه است که ما بگیم آدم بد سلیقه است یا خوش سلیقه است یا ماننده. یه وقتی مربوط به طریقه است. فرمایش صاحب جواهر در اینجا این است که این از اختلال طریقه است. طریقه یعنی روش. اگر تو بحث‌های عقلی است روشش منطقه، اگر بحث‌های نقلی است روشش اصوله. اینه که اصول خوب خونده باشه، قواعد اصولی در دستش باشه که اینجور بی تشخیصی حرکت نمیکنه. که با اینکه خیلی روشن است که لا ربا بین الوالد والولد، یعنی حرام نیست، آمد میگوید به این که این لا ربا یعنی نباید ربا بگیرن. خب اگر نباید ربا بگیرن که این همه ادله کافی بود، حالا اختصاص پدر و فرزند ندارد که. بله دیگه، یعنی حرام، یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی ربا که هست که ربا میداد مثلا 10 تومن میداد 11 تومن میگیره، موضوع ربا که هست. نه، منظور این که از دیگران که ربا میگیرید اون ربا حرام است، اینجا ربا حرام نیست. این نفی حکم است به لسان نفی موضوع، این تصدیق موضوع است به لسان نفی موضوع. یعنی ربا که هست، که ربا معناش اینه که اتحاد ثمن و مثمن در ربای معاملاتی، اتحاد ثمن و مثمن است در نوع جنس کالا یک، هر دو مشید یا موزونند دو. اگر با حفظ این دو عنصر محوری تفاضل شد میشه ربا و حرام است، تساوی شد جایز است. اگر در با حفظ این دو عنصر تفاضل شد این رباست دیگر. اگر در غیر والد و ولد باشد این حرام است، در والد و ولد باشد این حرام نیست. خب حرف مرحوم صاحب جواهر این است که این اختلال طریقه یعنی روش. روش استنباط به طور قوی در دست او نیست. برای اینکه وقتی گفتن لا ربا، این نفی حکم است به لسان نفی موضوع و معنای حکومت هم همین است. این حکومت اختصاص مرحوم شیخ انصاری ندارد. تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر هم اصطلاح حکومت هست. حالا این 18 فرعی که بهش اشاره شده باید از این روایات باب هفت استنباط بشود. مطلب مهم آن است که در این روایات سخن از والد و ولد نیست، سخن از رجل و ولد هست، نه سخن از والد و ولد. روایات وسائل جلد 18 صفحه 135 باب 7 از ابواب ربا. این 7 روایت تو این باب 7 دارد که اسارش تو بحث‌های قبل گذشت و الان برای توجه به این 7-8 فرع یاد شده یک بازنگری هست. این برخلاف احتیاط است. خب حالا اگر مجتهد نبود و بدون تحقیق فتوا داد که وزر اون گناه خود و مقلدین او بر عهده اوست، اما اگر واقعا مجتهد بود و کارشناسی کرد و عجله هم نکرد در فتوا دادن و خوب بررسی کرد منتها خطا کرد، این معذور است دیگر. برای مجتهدی که جامع شرایط استنباط باشد، للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. اما اگر همینطور از راه رسید و فتوا داد، وزر او به وزر مقلدان بهده خود اوست. این روایات باب 7 که اول رو محروم اولی رو محروم کلی نقل کرد از وجود بارک است امیر سلام الله علیه است که لیس بین الرجل و ولده روا، سخن از رجل و ولد است نه سخن از والد و ولد. تا ما بگوییم که این تقلیب است، والده را هم شامل می شود، یک، یا والد جد را هم شامل می شود، دو. اما وقتی گفتن بین مرد و ولد او، این رجل بعید جد رو شامل بشود، اما عنوان ولد ممکن است که نوه را هم شامل بشود. از بس مسئله حرمت ربا قوی است و خطرش زیاد است، غیر موارد متیقن الخروج یا اقوا حرمت است یا احتیاط وجوبی حرمت است. بنابراین بعید است که این شامل جد بشود، یک، چه اینکه شامل مادرم نمی شود، دو. سخن از والد نیست تا ما بگوییم این به غلبه است تقریبا گفته شده به مانند اون. سخن از مرد است، فهمود مرد و فرزند او بینشون ربا نیست، چون کلمه بین آمده از یک جانب شروع نشده، این شامل هر دو طرف می شود. یعنی در چه ربای قرضی چه ربای معاملاتی، هم پدر میتواند از پسر ربا بگیرد هم پسر. وقتی بین اینها نباشد یعنی از هیچ طرف. پس همونطوری که ادله حرمت ربا هم عام است هم خاص، هم مطلق است هم مقید، هر دو را شامل میشود، هم ربای معاملاتی هم ربای قرضی، این ادله نفی هم هر دو را نفی میکند، چه ربای معاملاتی چه ربای قرضی، بین اینها حرمتی نیست، حرام نیست، هم چه ربایی نیست. لیس بین الرجل و ولده ربا، یک، و لیس بین السید و عبده ربا. اون روزی که متاسفانه نظام بردهداری بود، بین عبد و مولا ربا نبود، منتها یک جانبه است. اینجا دیگه دو جانبه نیست، برای اینکه اگر گفتیم عبد مالک نیست، چیز نمیتواند بفروشد تا اینکه ارث بگیرد. اگر گفتیم عبد مالک است، این هم منصرف است، درست از کلمه بین آمده، اما اینطور نیست که اینا متساویات طرفین باشند. حالا در بعض از موارد نظیر عبد مدبر، عبد مکاتب، که قرآن ناظر به عبد مکاتب برنامه خاص را تمت فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر دیدید این شخص می تواند خودش اداره بکنه با او مکاتبه کنید که کم کم آزاد بشه. و اصلا در نظام جاهلی اگر چونچه دین در بخشی از موارد نظام بردگی را امضا کرده است، برای اینکه اینا واقعا یه عده حیوان بودن، دارد اینا را می پرورن. مثل الان اگر یک نظامی بیاید بگوید این داعشی ها را شما به عنوان برده بگیرید، معنیش اینه که در اختیار شما باشه کاملا اینا را انسان کنید و آزاد کنید. این کتاب فقهی که آمده تو کتاب فقه، ما کتاب رق که نداریم که شما برده بگیرید، که کتاب عتق است. اونا برای اینکه واقعا الان هم همین طوره، اینا رو باید پروروند، حالا اسمش برده نباشد ولی بالاخره باید پروروند و آزاد کرد. یک کسی که به جمله با یک شنیدن دست به شمشیر بکنه، دست به تیغ بکنه و سر میبرد، این معلوم میشه از خیلی از مسائل بیگانه است دیگر. برخی ها اون طرف می روند، برخی ها این طرف، برخی ها به اندک شبهه مرتد می شوند، بعضی هم به اندک شبهه دست به شمشیر می کنند. فرمود به این که بین سید و عبدش جبانی است. در روایت دوم که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، البته او را مرحوم کلینی با همون سند روایت قبلی نقل کرده است که فرمود لیس بیننا و بین اهل حرب ناربا. این اهل حرب یعنی کافر، در حالی که تو میدان جنگ است، اگه خواستیم با هم معامله بکنیم در یه جای بازار مشترکی داشته باشیم روا نیست، یا نه این ملکه است، کسی که محارب ماست، کافر حربی است، نه اینکه تو میدان جنگ باشد یا بالفعل جنگ باشد. کسی که کافر حربی است بین مسلمان و بین کافر حربی ربا نیست، اما نظیر والد و ولد است که دو طرف است، نه او رو مشخص فرمودن، یعنی ما میتوانیم از اونها ربا بگیریم و اونها نمیتوانن. لیس بیننا و بین اهل حربها ها ربن، منتها در مسئله لیس بین الرجل و ولده ربن نیازی به توضیح نبود، اینجا چون نیاز به توضیح هست، فبول نأخذو منهم الف درهمن به درهم و نأخذو منهم ولا نعطیهم. این که گفته شد بین مسلمان و کافر حربی ربانیست، یک جانب است، یعنی مسلمان میتواند از کافر حربی ربا بگیرد، یعنی پول بگذارد در بانک های کافر حربی و سود بگیرد، اما نمیتواند از بانک های کافر حربی وام بگیرد و به اونها سود بدهد. سود دادن به کافر حربی مثل سود دادن به مسلمان حرام است، سود گرفتن از کافر حربی حرام نیست. خب در کافر حربی فرقی بین مستأمن و غیر مستأمن نیست. یه وقت از یک کافر حربی است در کشور خودش بانک دارد، کسی پول میده اونجا و سود میگیرد، این اگر عادت نکند این حرام نیست. یه وقت از کافر حربی در کشور اسلامی بانک دارد، این مستعمر است، امنیتش رو نظام اسلامی به عهده گرفته، این در امان ذمی نیست. اما مستعمر از پناهنده سیاسی است یا راه‌های سیاسی دیگر در پناه حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی باید امنیت او را تأمین بکند، مثل کمونیست‌هایی که در پناه جد مستأمنینن که قانون اساسی هم امنیت اینها را تأمین کرده. اینا مادامی که دست به اسلحه نبردند و علیه نظام چیز نکردند در امان دولت اسلامی هن. اما کافر حربی هن یک، ذمی نیستن دو، در حال حرب هم نیستن سه، مستعمرن چهار و حکم کافر حربی رو دارن پنج. این که فرمود بیننا و بین اهل حربنا، نه یعنی کسی که فعلا در برابر ما اسلحه می کشد، یعنی کافر حربی است، ملحد است، خدا را قبول ندارد، معاذ الله دینی ندارد. خب این نشون می داد که اون لیس بین الرجل و ولده ربا از دو طرف هست، پس جد را بعید شامل می شود. همین که شک کردیم جد را شامل می شود یا نه، اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی حرمت است، اما ولد اعم از دختر و پسر هست، پس مادر را شامل نمی شود یک، جد را شامل نمی شود دو، ولد اعم از دختر و پسر است سه. نوه همین دیگه، وقتی گفتی جد را شامل نمی شود یعنی نوه مشمول نیست دیگر. خب بله، اما عنوان والد نیست، عنوان رجل هست. اگه گفتن بین رجل و فرزند او، همین که شک بکنیم اطلاقات حرمت روا محکم است، یا اقوا حرمت است یا احتیاط وجودی حرمت است. از بس مسئله روا غلیظ و شدید است که نمی شود به بعضی از موارد که اکتفا کردن حل بشود. خب در جریان فرزند، حلائل و ابنائکم که شامل می شود، یعنی همسرهای عروس آدم محرم آدم است، حرمت نکاح دارد، محرمیت دارد، هر دو هست، حلائل ابنائکم. در جریان فرزند رضایی هم به شرح زن حرمت نکاح دارد، محرمیت هست، ای اونم ابن دیگه، حلائل و ابنائکم. اون جایی که دارد همسرهای فرزندان شما برای شما محرمن و حرمت نکاح دارن، اونجا گفتن که ابن اعم از نسبی و رضایی است. آیا اینجا هم که فرمود ولد اعم از رضایی و نسبی است یا نه؟ این تعبیر بعید است که فرزندی رضایی رو شامل بشود. اونجا روایات تأیید کرده است مسئله حلائل ابنائکم رو. ما اگر بخواهیم بگوییم فرزند رضایی حکم فرزند نسبی رو دارد، یا باید دلیلی که میگوید ولد شامل این بشود، یا دلیلی که حکم رضا را بازگو میکند شامل اون بشود؟ نه از این طرف ما اطمینان به شمول داریم، نه از اون طرف طمأنینه در شمول هست. نه این روایتی که می‌فرماید لیس بین الرجل و ولده می‌شود اطمینان پیدا کرد که فرزند شیرین هم شیرخواره هم سال می‌شود بکنند، نه اون روایاتی که دارد که الرضا لحمتون که حرمت لحمت نسب، یا یحرم من الرضای کما یحرم من الرزب نسب، که اینها ناظر به محرمیت است یک، ناظر به حرمت نکاح است دو، نه ناظر به حلیت ربا و مانند اون باشد سه. اگر شک کردین، چون که شک داریم، اطلاقات ادله حرمت ربا میشه محکم، یا بالقوه یا بالاحتیاط. این که می‌بینید غالب این بزرگان، برخی ها میگن اقوا حرمت است، برخی ها میگوین اهوت حرمت است، برای اهمیت حرمت ربا و حکم مسئله رباست. اینجا هم که روایت اول و دوم واسش روشن شد، روایت دوم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق به نحو مرسل نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، لکن شیخ طوسی از مرحوم کلی نقل کرد. روایت سوم این باب که اون رو باز مرحوم کلینی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، این است که فمول لیس بین الرجل و ولده، سخن از والد و ولد نیست، سخن از رجل و ولد هست، پس مادر را اصلا شامل نمی شود، درباره مادر یقینا شامل نمی شود، درباره جد چون احتمال عدم شمول هست اطلاقات حرمت ربا محکم است. لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربان. خب این اهل می تواند زوجه را شامل بشود، یعنی وقتی گفتن اهل رجل، خب زوجه او اهل اوست، بین مرد و فرزند او و اهل او ربا نیست، نه اینکه بین فرزند او و اهل او یا بین اهل بعضهم به بعض ربا نیست، اونها ربا هست، اما بین شخص و فرزند او، بین شخص و اهل او ربا نیست. پس بین زوج و زوجه ربا نیست. نور او هم به همین، چون ولد ممکنه که بعضی ها شاهد بشود، اما عنوان گفتم بین رجل و ولد او بعید شاهد بشود. همین که شک کردیم که آیا شامل می شود یا نه، حرمت ربا می شود محکم. اهل قدر متیقنش عائله اوست، اهل رجل. اینم مورد مشکوک است. اگر شک کردیم که اهل نور شامل می شود، مرجع حکم حرمت رباست. این نور ربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. ربا بین شما و بین اون چیزی که مالک نیستید، یعنی اون ربا میشه حرام. اونچه که شما مالک هستی یعنی عبد و مولا ربا نیست. این بین ما لیس بین الرجل و بین عبدهی، این طرف نفی است. این نور ربا فی ما بینک و بین ما لا تملک طرف اثبات است، یعنی چیزی که از حوزه شما بیرون است اگر با او دادسته ربا کردید محرم است. اون وقت زراره به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض بکند که شما که فرمودید بین این امور ربا نیست، مشرکون چی؟ قلتو فالمشرکونم بینی و بین هم ربن. چون بخشی از روایاتی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود دیگه معهود بود که حضرت فرمود بین ما بین اهل حرب ما ربا نیست، یعنی میتونیم ربا بگیریم. این روایت نبوی شاید به گوش زراره اینها رسید. الان زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که مسلمان با مشرک میتواند ربا بگیرد یا نه؟ قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربن. قال علیه السلام نه، بله شما نمیتواند از مشرک ربا بگیرید. خب این شخص میگوید که شما از یه طرفی فرمودید بین عبد و مولا، بین سید و بین مالک و مملوک ربا نیست، از این طرف میفرمایید بین مسلم و مشرک ربا هست با اینکه مشرکین مملوکن. قال نه، بله بین مسلمان و مشرک ربا هست، یعنی حرام است. زراره میگوید من عرض کردم فإنهم ممالیک، مشرکین ممالیک مسلمینن. فقال علیه السلام بله ممالیکن، اما ممالیک امت اسلامیان، نه ممالک زید و عمر. بعضی از چیزها ملک شخصی است، مثل رجال نصیب و ممکتسب و ولی نساء نصیب و ممکتسب، نه که هر کسی چیزی کسب کرد ملک شخصی است. بعضی ها ملک ملت است، مال شخص نیست. نظیر اراضی مفتوح الانوه که مال شخص نیست، مال دولت هم نیست، مال امام هم نیست، مال ملت است که ملک ملک مسلمین است. منتها دولت یا امام به عنوان والی و ولی و حاکم مسئول حفظن. قسم سوم از اموال در اسلام این است که مال شخص نیست، مال ملت نیست، مال مکتب است. مثل مسئله انفال، جنگل‌ها و اراضی وسیع و دریاها و معادن نفت و گاز، اینا مال شخص نیست، مال ملت نیست، مال مکتب است. منتها والی مسلمین، ولی مسلمین مسئول است که اینا رو حفظ بکند در صرف برای امت اسلامی و قرآن و عصرت اینا رو مصرف کند. از این است که سه نوع مال در اسلام مطرح است: مال اشخاص، مال ملی و مال مکتب. اینجا وقتی زراره عرض کرد که این مال ماست، فهمید مال تنها شما که نیست، مال ملت است. چون مال ملت است، انک لست تملکهم، انما تملکهم مع غیرک. این مال ملت است، مال شخص شما که نیست، بنابراین شما نمیتوانید از اینا ربا بگیرید. انما تملک و ما غیره که انت و غیرو که فیهم سوا، شما و دیگران درباره این مشرکین که مملوکن یکسانید، پس ملک شخصی شما نیست تا بتوانید با بگیرید. فلذی بینک و بینهم لیس من ذالک، اونی که بین شما و بین ملت است از قبیل بین شما و بین عبد خاص شما نیست که حکمش یکی باشد. مالک و مملوک بینشون ربا نیست، میتونن ربا بگیرن، اما کسی که یکی از آحاد مسلمین است نسبت به مشرکین که ملک ملت است، این اون حکم ندارد. لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیره، که ملک شخصی با ملک عمومی فرق دارد. بنده شما بنده شماست، برده شماست، اما مشرکان که مملوک امت اسلامی هن، هم مملوک زیدن، هم مملوک عمرن، هم مملوک سایر افراد. عمدان است که کلمه مشرک در قرآن کریم هم بر ملحد بکار را به تطبیق شد، هم بر اهل کتاب. اینجا که میگوید فالمشرکون بینی و بینهم ربان، منظور مشرک بنی حربی نیست، مشرک اهل کتاب است. در خود روایات بین مشرک به معنای اهل کتاب و مشرک به معنای کافر حربی فرق داشته. در مشرک کافر حربی برای آدم میتواند از اینها ربا بگیرد. بله دیگه، مشرکان یک از مواردی که مشرک اون شرک عملی است، نه شرک به اعتقادی. یا در خود این زکاتی که در مکه نازل شده است، زکات فقهی نیست. در آیاتی که درباره زکات و انکار زکات وارد شده است در مکه، این ناظر به اصل تزکیه نفس یا اصل انفاقهای مستحبی و مانند آن است، زیرا زکات در مدینه نازل شده وجوبش، نه در مکه. این آیه که مشرکون رو معنا میکند الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون، این زکات فقهی مصطلح نیست. روایت اگر حربی باشه بره دیگه، اگر حربی نباشه نه، اگر حربی نباشه نه. خب اون بوای جواب اسکاتی جناب زراره بود. اصل حرمت ربا مطلقاً شامل همه اینها می شود. احل الله البیع و حرم الربا، این حرم الربا نظیر تحریم گران فروشی، تحریم کم فروشی. این ویل للمطففین اختصاص مسلمان دارد که حالا انسان با یک کافری در معامله بکند، کم فروشی کند، حرامه. نمیتوند بگه که حالا این کافر است من کم فروشی میکنم. حالا یه حاکم اسلامی بیاد کم فروشی کند، صادرات رو کمتر چیز بکند برای اینکه عنوانی که اینا کافرن. گاهی وهن اسلام است و آبروی مسلمانان رو از بین برد. بنابراین اینا هیچ کدوم دلیل بر جواز نیست. روایت چهارم این باب، مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از زراره و محمد بن مسلم نقل کرد که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود، نظیر همون روایت قبلی، الا نقال لأن عبدک لیس عبد غیرک. در روایت قبلی داد لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، اینجا دارد که لأن عبدک لیس عبد غیرک، یه تفاوت تعبیری دارد ولی مضمون یکیست. روایت پنجم این باب این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به طورت مرسل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که لیس بین المسلم و بین الذمی ربن ولا بین المرأه و بین زوجها ربن. خب این که فرمود مسلمان میتواند از ذمی ربا بگیرد، با اینکه روایت های دیگر کافر حربی را مطرح کرده بود، این ناظر به آن است که ذمی که به شرایط ذمه عمل نکند، اگر ذمی به شرایط ذمه عمل نکند حکم کافر حربی را دارد. این روایتی که فرمود بین مرعه و زوجش ربا نیست، این مرسله صدوق است، منتها مورد عمل اصحاب است. و اون روایتی که دارد که لیس بین الرجل و اهلهی، همین را هم تأیید میکند. بالاخره اهل رجل مصداق روشنش زوجه اوست، اینجا هم که تعبیری به زوجه دارد. روایت ششم این باب این است که علی ابن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه موسی بن جعفر برای نقل میکند ان رجل اعطا عبده عشره دراهم الا ان يؤدي العبد كل شهر عشره دراهم ايهل ذلك قال لا باس. آیا عبد میتواند از مولا میتواند عبدش ربا بگیرد؟ حضرت فرمود بله. اینا مثبتینن، اینا مقید و مطلقات یا مخصص عمومات نیستن، اینا چون مثبتینن، یک دلیل میگوید به اینکه بین عبد و مولا مطلقا، بین کافر و مسلمان یا بین حربی و مسلمان ربا نیست، یکی میگوید عبد و مولا ربا نیست، یکی درباره شخص عبد خاص خودش سوال میکند. اینا هیچ کدوم معارض یکدیگر نیست. روایت هفتم این باب که علی ابن جعفر در کتابش چون مسائلی که داشت در کتاب شریفشون نوشتن، از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه و نوشت، نقل کرد که همین مطلب رو سوال کرد. قال سألت عن رجل اعطى رجلا 100 درهم يعمل بها الا ان يؤتيه 5 دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك؟ قال عليه السلام لا، هذا ربا محض. این که بدن پول رو به خیال اینکه پول رو میشه اجاره داد، این پول رو میده به شخصی، میگه ماه اینقدر به من سود بده، یه وقت به صورت مزاربه است یا مساقات است یا مقارسه است و مانند آن، میگوید که یک کاری انجام بدید، کار از شما، سرمایه از من، سود مشترک و مانند آن. یه وقت است نه، میگوید برای خودت کار بکن، سود ماهانه به من اینقدر سود بده. عرض کرد که این خب بله رواست دیگر، ولی درباره عبد و مولا این جایز هست. این شخص اگر رجلی اعطا رجلا 100 درهم یعمل بها الان یعطیه 5 دراهم اقل او اکثر، فرمود که این رباست و حرام است. این رو به مناسبتی که روایت ششم مربوط به عبد و مولا بود، علی ابن جعفر این رو نقل کرد، در ذیل این روایت هم نقل کرد، وگرنه این مربوط به بحث حلیت ربا بین عبد و مولا و موارد استثنایی نیست، بالاخره در به هیچ کدوم از اینها بر نمیگردد. این ربای مصطلح هست و ربای محرم هم هست. فتحصل در بین این فروع، هر جا ما یقین کردیم از اطلاقات و عمومات خارج شده است که مورد فتواست، حلیت است، و هر جا شک کردیم یا اقوا حرمت است یا احتیاط وجوبی حرمت است. فرق این دو به تفاوت تعبیرهای روایی است، نه الرضا و لحمتون که لحمت نسب کارساز است، نه یحرم من الرضا کما یحرم من النسب کارساز است، که ما بگوییم فرزند رضایی هم مثل فرزند نسبی میتواند با پدر رابطه ربوی مانند اون داشته باشد. حالا اگه موارد دیگری مربوط به این بخش بود بازگو میشه. الحمدلله رب العالمین.